وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مجموعه احکام الهی چنان که از صریح آیات قرآن کریم استفاده میشه، به خاطر به وجود آمدن یک طهارت همه جانبه در وجود انسان وضع شده. آیات شریفه قرآن به خصوص آیاتی که در سوره مبارکه مائده و انفال قرار داره، صریحاً به این حقیقت اشاره کرده. در سوره مبارکه انفال داره که ما این آب رو برای شما نازل کردیم که هم برای شما ایجاد پاکی کنه و هم رجز شیطان رو، ر و جیم و ز، از شما ببره. رجز شیطان یعنی همه آلودگی هایی که باعثش دشمن شماست. وقتی شما در مدار عمل و احکام حضرت حق قرار بگیرید، این طهارت و این دور شدن آلودگی های شیطانی در وجود شما تحقق پیدا میکنه. غیر از آثار ظاهری که براتون داره، شما با قرار گرفتن در عمل و احکام الهی فکر پاک پیدا می کنید، نیت پاک پیدا می کنید، اخلاق پاک پیدا می کنید، عمل پاک پیدا می کنید، حالات پاک پیدا می کنید و این پاکی هم برای شما آثار فراوانی داره، چه در دنیا و چه در آخرت. البته ما برای اون که نسبت به این فرمایش پروردگار به باور برسیم، بهترین راهش تجربه کردن عملی. حالا من یه مورد پاکی رو براتون بگم که خیلی مهمه، یا به عبارت دیگه نتیجه این پاکی رو، محصول این پاکی رو و میوه این پاکی رو. این مطلبی که میخوام براتون بگم آدرسشم میگم چون خیلی مهمه. یک کتابی دارن مرحوم آیت الله العظمای حکیم اعلی الله مقامه الشریف، پدر همین بزرگواری که چند وقت پیش تو نماز جمعه نجف دشمن با بمبگذاری او رو قطعه کرد. این کتاب دو جلد، من خوندم این کتاب رو، به نام حقایق مرحوم آیت الله حکیم. این کتاب رو خیلی دقیق نوشتن، خیلی عالمانه نوشتن. البته این کتاب در بین مردم کاربردی نداره، مخصوص حوزه‌های علمیه شیعه است، کاربردش هم مال درس خارج فقهای شیعه است، یعنی اون درس نهایی، درسایی که امثال آیت الله العظمای بروجردی، آیت الله العظمای خویی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شاگردانشون القا می‌کردند و تو اون درس از این کتاب استفاده علمی می شود. خب خود ما هم که درس می رفتیم قوم اسم این کتاب رو می شنیدیم. اگر یه مرجع تقلیدی در رابطه با قواعد اصولی شیعه نظری داشت و می خواست نظر خودش رو تأیید بکنه، محکم بکنه و به شاگردا بگه که جای اشکال به این نظر من نیست، از این کتاب مؤید نقل میکرد، اسم میبرد که ایشون در این کتاب اینطور فرمودن. در جلد اول این کتاب در باب الفاظ، در این بخشش که آیا در زبان عرب یک لفظ که دارای چند معناست، مثلا لفظ عین که یه لفظ سه حرفیه، عین و یا و نون، این از ابتدا که در عرب ساخته شده برای حدود 70 معنا ساخته شده، البته معانی با قرینه کلامی قابل درکه. عین یعنی چشم، علم نجعل له عینا، چون این بحثا در آیات و روایات کاربرد فوق العاده داره. یه معنای عین، یه معنای عین، عین جاریه، یعنی چشمه آبی که آبش جریان داره، آب فراوانی داره. عین یعنی طلا. ایشون بحث میکنن در این کتاب حقایقشون که آیا تمام معانی این لغاتی که چند تا معنا دارن معنای حقیقیه یا نه یه معنا معنای حقیقی، سایر معناها مجازیه؟ یعنی برای لغت ذاتی نیست. کدومش؟ ما باید کدوم رو انتخاب بکنیم؟ یک لفظ در چند معنا حقیقت یا در یک معنا حقیقت در بقیه معانی مجازه؟ فرض کنید همین لغت عین، آیا اونجایی که به معنی چشمه معنی حقیقیه، اونجایی که به معنی تلاس به معنی چشمه آبه اونجا هم حقیقیه یا مجازیه؟ کدومشه؟ بعد یه داستانی رو نقل میکنن آیت الله حکیم و خودشون از طریق این داستان به این نتیجه میرسن که یک لفظ در معانی متعدده حقیقته، مجاز نداره. بعدم فتواهاشون در فقه روی همین مبناس، اونجایی که در ارتباط با این بخش علمیه. حالا داستان قهرمانش یه عالم بسیار مهمیه که اگر بخوایم این عالم رو ببینیم مصداق کدام حقیقت از حقایق قرآنه، یعنی با کدام آیه وضع او سازگاره، هیچ چاره نیست جز این که به این آیه متوسل بشه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این آیه لا یمسه الا المطهرون. مطهرون، اگه بخوایم بگیم که این مطهرون قرآن مجید و مس نمی کنند، یعنی اونایی که وضو می گیرن، که این خیلی با ظاهر آیه و باطن آیه موافقتی نداره. اون چه ما از اهل بیت در کنار این آیه داریم اینه که انسانی میسر نیست حقایقی که در آیات قرآن دریافت بکنه مگر اینکه پاک باشه. خب خب یه کافر هم میتونه وضو بگیره بیاد سراغ قرآن، اما آیا اون وضو برای کافر اون طهارتی که کافر رو وادار بکنه حقایق آیات رو دریافت بکنه نقشی داره؟ قطعا نداره، یقینا نداره، چون کافر برای مردم دیندار نظرش ابدا حجت نیست، مشرک برای مردم دیندار نظرش ابدا حجت نیست. شما ببینید ائمه ما نظر یه فقیه که میخوان حجت بدونن چرا شرایط سنگینی گذاشتن برای اون فقیه. ما غیر اهل تسننی، اونا نظر فقیه براشون قابل پیروی، فقیه هر کی میخواد باشه. حالا فقیه هر روز با فهد پلو میخوره، نظرش صائب. فقیه تقوا نداره، میگن ما کاری به تقوا نداریم، کاری به نظر فقیهیش داریم. فقیه عادل نیست، میگن عدالت ربطی به علم نداره، عادل نباش. اما ائمه طاهرین ما رو خیلی مقید کردن که بیدار باشید چه نظری برای شما حجت بعد از پیغمبر و بعد از ما، چون بالاخره شما مردم متدین نیاز به نظر دارین، نیاز به رأی دارین، چون روزگار مرتب فتنه داره، فساد داره، آبستن حادثه های سنگینیه. دوازدهمی از ما هم که غایب، دسترسی بهش ندارید که در این فتنه ها، در این حادثه ها چی کار باید بکنید. خودتونم که اهل نظر نیستید، نه میتونید اون وظیفتون رو در مقابل حادثه های جدید از قرآن کریم به تنهایی دریافت بکنید یا از روایات. پس ما باید در بین شما یه جانشین داشته باشیم که در نبود ما به او مراجعه کنید. حالا شرایط رو ببینید چقدر سنگین، که اگه این شرایط نباشه فقیه اعلم فقهای سنی و شیعه باشه باز نظرش قابل پیروی نیست. تمام این شرایط هم برگشتش به طهارت. و اما این روایت خیلی برای من قیمت داره، یعنی آدم عظمت مکتب اهل بیتو، سلامت مکتب اهل بیتو، ارزش مکتب اهل بیتو از این روایت درک میکنه. من کتب فقهی اهل سنت رو دارم خودم، خیلی فتواهای عجیبی دارم. مثلا در باب نماز ما به کی میتونیم اقتدا بکنیم؟ یعنی این عبادت با عظمتمون رو که طبق آیه قرآن ورک اومر را، که این که ائمه ما میفرماین اینجا خدا دعوت به نماز جماعت فرموده، ورک او مراکن، یعنی یه جمعی که میخوان عبادت بکنن تو به اون جمع بپیوند. عبادت دست جمعی منظور نماز جماعت. خب حالا به کی اقتدا بکنم؟ فقهای اهل سنت همه میگن یجوز الصلات. ببینید این فتواست، یجوز الصلات خلف کل بر و فاجر. شما نماز رو میتونید به هر آدم خوبی و هر آدم بدی، هر نوع بدی هم داشته باشه، اقتدا بکن. من زاهدان منبر میرفتم، دو تا اهل سنت یه دعوا داشتن در دادگاه که یکی از دوستانم که در دادگاه بود اومد برام تعریف کرد. یکی از اینا زندان، یکیشونم که مدعی بود بیرون بود. اختلافشون هم این بود که اون آقایی که در زندان بود به خانواده این فرد تجاوز کرده بود، ثابت هم شده. حالا قاضی هم داشت مجرم رو محاکمه میکرد که جنابالی به خانواده این دوستت تجاوز کردی و قانونم اینو میگه. اونم داشت حرف میزد و محاکمه ادامه پیدا کرد تا صدای اذان ظهر از بلندگو بلند شد. مجرم به قاضی گفت وقت نماز، من دیگه صحبتم رو ادامه نمیدم، و همونجا تو اتاق محاکمه وایساد رو به قبله. آدمی که به خانواده این آدم تجاوز کرده بود، دیگه گناه زنا خوب یه گناهی در قرآن بیان شده، وایساد جلو. این آدمی هم که به ناموسش تجاوز شده بود به اون آدم اقتدا کرد. چرا؟ چون میبینه فقیهش گفته یجوز الصلات خلف کل بر و فاجر. حالا اگه این آقام به حریم تو تجاوز کرده، اول ظهر اول مغرب وایساد به نماز، ما فتوا میدیم که اگه خواستی نماز تو بهش اقتدا کن. به همین خاطرم از اول اقتدای به معاویه میکردن، یزید گای میومد مسجد نماز میخون بهش اقتدا میکردن، هر فاجری نماز میخون بهش اقتدا میکردن. اما اهل بیت اومدن گفتن احراز عدالت کسی که میخواد امام جماعت بشه برای شما شرطه، شما نمیتونید هر کی جلو وایساد بهش اقتدا بکنید. شما باید گناهی از طرف خبر نداشته باشید تا برسه به فقیه. کدام فقیه نظرش قابل پیروی؟ حالا طهارت در این روایت رو ببینید چقدر همه جانب است، چقدر عالیه. و اما من کانم من الفقها، حالا مقید میکنه، میگه ممکنه شما 100 تا فقیه داشته باشید همه هم اعلم، اما سائلا لنفسه، در برابر تمام فتنه ها و فساده ها خودشو حفظ بکن، ثابت کنه که فتنه دامنشو نمیگیره، فساد دامنشو نمیگیره، هوا و هوسها دامنشو نمیگیره، تغییرات و تحولات انحرافی دامنشو نمیگیره. سائلاً لنفسه، حافظاً لدینه، یه موجودی باشه که دین خودش رو در مقابل خطرات حفظ بکنه. دین خودش خیلی مهمه، خیلی. یه کتاب سه جلدی است، یه وقتی من مطالعه میکردم عربی، به نام تاریخ سامراء. کتاب مفصلی بود، نزدیک 2000 صفحه بود، نویسندشم ایرانی بود، در همین حضرت عبدالعظیم دفنه. تاریخ سامراء، حالا نمیدونم چرا به عربی نوشته، کتاب خیلی خوبی. این قطعه رو من اونجا دیدم که وقتی میرزای شیرازی فتوا داد امروز استعمال توتون و تنباکو حرام و در حکم جنگ با امام زمان. یه حادثه پیش اومده بود، امام زمان که غائب بود، مردم مؤمن به ایشون دسترسی نداشتن، خب باید برن پیش نایب عام امام، نظر او نظر امام. اگر این مسئله فروش توتون و تنباکو و انحصار شدن توتون و تنباکو به دست انگلیسی ها ادامه پیدا می شد، یقین بدانید امروز ایران با کل جمعیتش جزء ممالک مسیحی دنیا. ما دیگه امروز مسجد و حسینیه و قرآن و نماز و مارمزون و محرم و سفر نداشتیم، الان ما نسل سوم چهارم مسیحی بودیم. برای شکستن قدرت اقتصادی انگلیس در ایران میرزا این فتوا رو داد. خیلی هم دولت قاجاریه زمان ناصر قاجار از این فتوا نگران شدن، چون از انگلیس رشوه گرفته بودن که این مملکت رو بفروشن، با دینش، با ملتش، با فرهنگش، با همه چیش. حالا ناصرالدین شاه دنبال یه آخوندی میگرده که در مملکت قوی باش، این آخوند بیاد تو دربار در برابر وزرا و امرا و رؤسای اصناف تهران قلیون بکشه و بگن میرزام یه مرجع، آیت الله حاج میرزا حسن آشتیانی هم یک مرجع، حالا میرزا فتواشینه تنباکو حرام، ایشون فتواشینه که نه، کشیدن قلیون و چپق و استعمال توتون نه حرام نه جنگ با امام زمان. آشتیانی رو دعوت کردن دربار، حاج میرزا حسن، اگر کسی کتاب مفصل قضاء حاج میرزا حسن رو دیده باشه، من دیدم ایشون درباره حکم قضا و قضاوت و قاضی یه کتاب خیلی مفصل دارن. کسی اگر اون کتاب رو ببینه میفهمه حاج میرزا حسن از نظر علمی کم از میرزای شیرازی نداشت. حاج میرزا حسن رو دعوت کرد، ایشون هم اومد تو همین کاخ گلستان تو میدون خوب. ناصرالدین شاه برای خودش قدرتی درست کرده بود و خودش رو تو مردم جوری جا انداخته بود که مردم اون زمان خیال میکردن بعد خدا این قدرت دوم عالمه. 50 سالم بود حکومت میکرد با همون حالت فرعونی و اون قدرت فرعونی. باج میرزا حسن گفت شما امروز اعلم علمای کشور هستید. راست هم میگفت. میرزای شیرازی فتوا داده استعمال توتون و تنباکو حرام، این کشور زیر نظر حضرت عالیه، حضرت آیت الله العظمای آشتیانی، من به عنوان شاه مملکت مصرن از شما میخوام الان یه قلیون چاخ کرده میارن بکش. سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهواه مطیعن لامر مولا. از فقیه میتوانید پیروی بکنید که همه نواحی وجودش پاک باشه. این رو میخواد بگه روایت. پاکی پاکی اون انسانی که مثل آشتیانی تمام احکام الهی رو اومده عمل کرده و در فضای خیمه ایمان به خدا و قیامت و عمل به دستورات پروردگار داره زندگی میکنه، حکمش متبعه، پیرویش واجبه. حالا قدرت شاه تو دربار اصرار فرعون منشانه ناصرالدین شاه، ببینیم این فقیه این شرایطی که ائمه گفتن داشت یا نداشت، یعنی غرق در پاکی بود یا نبود، لا یمسه الا المطهرون بود یا نبود. واقعا میرزا یکی، حاج میرزا حسن هم یکی. مجلس هم سکوت. الان هم قلیون میارم. آقا حاج میرزا حسن یه پک به قلیون میزد، کاسه کوزه میرزا 90% تو کشور شکسته میشد. همه بسترارم آماده کرده بودن که تا میرزا پک به قلیون بزنه انقدر آخوند بی تقوا تو آستینش داشت قاجاریه و همیشه داشتن که را بیفتن و بگن نه توتون و تنباکو حرام نیست و این کافر پیر انگلیس حکومتش رو ادامه بده. دیندار پا پاک، به به از آدم پاک. یه مرتبه ناصرالدین شاه و تمام منصبهش و تجار بزرگ بازار تهران، به خصوص تنباکو فروشا که قم تو دلشون آب میکردن حاج میرزا حسن، یه پک به سیگار بزن. با تمام قد از جا بلند شد، خیلی با ادب ایستاد، حالا عباشو درست کرد، دستشو علای عباشو برد بیرون، چهره متواضعانه‌ای گرفت و به ناصرالدین شاه گفت: میرزای شیرازی مرجع تقلید حکم کرده به حرمت توتون و تنباکو و من حسن آشتیانی غلامی از غلامان میرزای شیرازیم و خدا به غلام اجازه این که در مقابل ارباب خودش نظر بده نداده. نگفتم من غلامی از خود میرزام، گفت غلامی از غلامان میرزای شیرازیم. دماغ ناصرالدین شاه رو به خاک مالید، دینداری واقعی خودش رو نشون داد، صیانت نفس رو نشون داد، حافظ دین بودن رو نشون داد، مخالفاً لهواه رو نشون داد. برادرانم، به همچین آدمای حق میدین که خداوند متعال به خاطر طهارت و پاکیشون در باطن قرآن و روایات راشون بده یا نه؟ حق میدین پروردگار اینا رو در حریم قرب خودش را بده یا نه؟ حق میدین روز قیامت پیغمبر بفرماید یکی از اینا بیان از جلوی ما 124,000 پیغمبر رد بشن؟ اگه همه ما 124,000 نشسته باشیم به احترام رد شدن او، کلمون از جا بلند میشه. متحرون مقامی دارن پیش پروردگار. ما اهل طهارتیم، شکم نداریم، اما طهارت ما طهارت خیلی کامل و قوی نیست. ما طهارتی برای خودمون به وجود نیاوردیم که مسئولیت برای ما ایجاد بکنه. بالاخره گاهی تو هفته یه دوتا دروغم میگی، یه دوتا نگاه بدم میکن، یه دوتا حرف بدم میزن، یه افکار باطلی برامون پیش میاد، اما اینا یه عمری کاسه به طهارت بودن، به خاطر اینکه یه عمری هیچ خواسته از خواسته های پروردگار رو کنار نزدن، رد نکرد. اینقدر خدا نور بهش داده که بلند شه بگه من غلامی از غلامان میرزای شیرازی هستم. اگه اون نور نبود و اون طهارت نبود، خودم حریم اون فتوا رو میشکست، برای خودش چند روز دستپایی میکرد مقامی منصبی پیدا بکنه. وقتی نماینده سفارت روس اومد در خانه آیت الله شیخ فضل الله نوری رو زد، گوه آقا شما رو محکوم به اعدام میکنن، قطعاً هم اعدامتون میکنن. این بخچه رو سفیر روس فرستاده، پرچم روس تو این بخچه، یه چوب که حالا زمان عاشق فضلالله چوب پرچم یه شی بوده، یه دونه چوب بکن تو این پرچم بزن بالا پشت بوم، سر پرچم رو بده بیرون که حکومت بدانه شما در پناه روسین و نیاد شما رو بگیره محاکمه بکنه به دارتون بکشه. گفت به سفیر روس بگو من این محاسنم و در پناه اسلام سفید کردم، این دو روزه آخر عمر اجازه نمیده قرآن به من در پناه کفر قرار بگیرم برای زنده بودنم، میمیرم و در پناه شما نمیرم. این نوره، این نتیجه طهارت. حالا داستانی که مرحوم آیت الله حکیم در این جلد اول حقایق نقل میکنه یه مقدار مفصل، انشالله اگر خدا بخواد فردا. خدایا به همه ما، به زن و بچه های ما، به نسل ما توفیق کامل و شوق جامع برای آراسته شدن به طهارت فکر، طهارت نیت، طهارت اخلاق، طهارت عمل، طهارت ظاهر و طهارت باطن و طهارت دنیا و آخرت عنایت بفرما. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آقا خیلی فرق بین اهل طهارت و اهل نجاست. آهن چیه؟ یه 1 کیلو 2 کیلو آهن رو ور میدارن تیزش میکنن، اسمشو میذارن شمشیر، این دست یه آدم با طهارت که میفته وقتی با این آهن دست مطهر عمر ابن عبدودو میزنه میشه ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. همین 2 کیلو آهن وقتی دست یه نجس میفته میاد تو مسجد شب احیا تو محراب در حال رکوع فرق امیر المؤمنین رو میشکفه، میشه اشغل اشقی ها. نه آهن که خودش چیزی، اون دستی که آهن رو میگیره باید دید کدوم، اون دستی که پول رو میگیره باید دید کدوم دسته، اون دستی که کلیته حکومت و دولت رو میگیره باید دید کدوم دسته، اون دستی که وکالت مجلس رو میگیره باید دید کدوم. الا وکالت که خود به خود یه امر اعتباریه، حکومت یه امر اعتباریه، پول یه امر اعتباریه، ولی آقا وقتی تقسیم تو دستا میشه، یکی میشه چنگیز، یکی میشه هیتلر، یه حاکم هم میشه یوسف، میشه سلیمان. ملاک پاکی و نجاسته، خیلی خطرناکه آدم نجس باطنی باشه، هر چی بیاد دستش تولید به ابزار ضرر میشه، ولی آدم پاک هر چی بیاد دستش تولید و ابزار پاکی و درستی و عدالت و کرامت و فضیلتی میشه. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین داره میره میدان، خواهرم داره نگاش میکنه. خواهر میدونه که دیگه ابی عبدالله بر نمیگرده، زبان حالی داره زینب کبرا. کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی؟ که خونم خورد هجران. کجا رفتی؟ که کارم گشت مشکل. به دریایی فکندی خیشتن را، که از آن موجی نمی آید به ساحل. الا ای هم نشین دل، کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ دیگه برادر رو ندید تا صبح 11 وقتی اومد کنار گودان. اون بدن قطعه قطعه رو دید، بدنی که دشمن ناپاک حتی پیراهن کهنه رو هم بر او حاضر نبوده ببینه، اون رو هم غارت کردن. رو کرد به مدینه، صلا علیک یا رسول الله ملیک السما. چون زیاد دیده بود پیغمبر حسین روی سینش میخوابان، علاقه پیغمبر رو به ابی عبدالله میدونست، گفت حالا به پیغمبر بگم بلند شو بیا ببین چه خبر شده. حاضا حسین و کمورم منون ببنیم. مقدس الاعضا مسلوب الامامت و رضا، بلند شو بیا ببین حتی لباسهای حسین تو غارت کردن. بلند شو بیا ببین بدن حسین تو قطعه قطعه کردن. مقدس الاعضا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.